سلام، صدای منو از پادکست انسان در جستجوی معنا میشنوید. این قسمت 19مین قسمت از کل اپیزودهای پادکست و 2مین قسمت از فصل 2 پادکست انسان در جستجوی معنا است. پیش از شروع این قسمت لازم ازتون معذرت خواهی کنم بابت وقفه طولانی بین قسمت قبلی و قسمت کنونی. تهیه محتوا و ضبط این قسمت همون هفته بعد از اپیزود قبلی انجام شد، اما به دلایل مختلفی نتونستیم منتشرش بکنیم. البته نوید اینو بهتون میدم که این قسمت پروپیمونیه و با دست پر برگشتیم. در ضمن به عنوان آخرین جملات پیش از شروع این قسمت، با اینکه ممکنه فکر کنید مدت زیادی گذشته، هرچند که نگذشته، لازم میدونم یاد کشته شده های ناوچه کنارک رو زنده و گرامی بدارم.
سلام حمید رضا جان، به تو و شنونده های خوب پادکست انسان در جستجوی معنا عرض ادب و سلام دارم.
ممنون و متشکرم، هم از طرف خودم هم از طرف مخاطبم. علیرضا، یه سری سوال مطرح شده تو کامنت ها و دایرکت و جاهای مختلف، بپرسم؟
با کمال میل. خب بیشتر در کدوم قسمت ها سوال به وجود اومده بود؟ احتمال زیاد بخش خدای متشخص انسانوار بود که من گفتم همچین چیزی وجود نداره و خب این یک ابهام حتما میتونه به وجود بیاره.
بله درست حد زدی. البته یادمه که موقعی که داشتیم ضبط میکردیم هم هر دومون حدس میزدیم که احتمالاً این قسمت از مطلب سوال برانگیز و حتی جنجال برانگیز باشه. آره، بیشتر سوال از همین محدود است و از همین قسمته. همینطور که میتونی تو کامنت های کست باکس هم خودت ببینی، بیشتر مخاطبامون دوست داشتن که راجع به این قسمت شفاف سازی بشه.
بسیار خب، ببین، سرفصل صحبتی که میکنم یک شیوه نگریستن و فلسفیدن هست که به صورت مرجع دوستان میتونن در پادکست خود من در قسمت ستایش وارستگی، یعنی فلسفه زندگی آندره ژید که استاد مصطفی ملکیان دستبندیش کردن، اون رو گوش بکنن. و صحبت ها از من نیست ولی با طرز فکر من همخوانی داره و من بهش معتقدم. بسیار خوب، از اول شروع میکنیم. گفته شد که احساسات، عواطف، هیجانات، خوشنودی، امر و نهی، پاداش، کیفر، هدف، تکلیف، اینها صفات انسانی هستند. ما تا قبل از اینکه به سخن در بیایم، انسان تا قبل از اینکه به سخن در بیاد و بتونه تکلم بکنه، این کلمات وجود نداشتند و اصلا وجود نداشتن این موضوعات. پس زبان این اتفاق رو به وجود آورد، همون چیزی که گفتم انسان دو خصیصه متفاوت داره با همه جانداران، یکی این که قوه تکلم داره و یکی دیگه این که میدونه که میراست. خیلی خوب، پس ما داریم با یک سری صفات انسانی خدا رو هم محک میزنیم یا خودمون رو نسبت به خدا و خدا رو نسبت به خودمون میبینیم، در صورتی که خدا انسان نیست. پس تکلیف هم، تکلیف بر عهده قرار دادن هم یکی از مناسبات جامعه بشری و روابط اجتماعی که ما با هم داریم. ما در حق هم دیگه اگر کاری بکنیم، در مقابل یک انتظاری داریم. وقتی که برای همکاری نمی کنیم، انتظاری نداریم. خب وقتی که گفتیم خدای متشخص انسانوار وجود نداره، بنابراین خالی از تمام صفات انسانی و یکی از اون صفات انسانی تکلیفه، وظیفه است. پس من انسان چیزی به اسم تکلیف از هر نوعش و حتی تکلیف الهی ندارم. در مرحله بعد میرسیم به این که بسیار خب وقتی که خدایی وجود نداره به شکل انسانوار که به من تکلیفی رو محول بکنه، هیچ کس دیگری هم نمیتونه به من تکلیفی بده. من خودم هستم. من خودم و فقط خودم میتونم برای خودم یک سری تکالیف رو بر اساس درک و فهمم تعریف کنم. خب اینجا اون اتفاق جذاب به وجود میاد که بسیار خب پس من آزادم. بله، انسان آزاده که هر کاری که دوست داره بکنه. این آزادی جدای از بی‌بندوباریه. انسان برای خودش باید تکلیف تعیین بکنه. خب وقتی که من آزادم و میتونم هر کاری که دوست دارم بکنم، پس من میتونم دست به گزینش بزنم. من هر چیزی رو میتونم انتخاب بکنم. ولی من فقط یک چیز میتونم انتخاب بکنم. من از بین چند، حالا مثالی که زدم روی کانال تلویزیون بود، من فقط یک کانال رو میتونم روی صفحه نمایشم ببینم و محروم میشم از بقیه کانال ها. خب اینجا مسئولیت به وجود میاد. مثلا من و تو نشستیم و با هم میخوایم به یک اجماعی برسیم برای دیدن یک فیلم سینمایی. من توی آرشیوم 100 فیلم دارم. تو میگی علیرضا یک فیلم خوب بذار که با هم بشینیم و تماشا کنیم. میگم علیرضا چه فیلمی بیشتر دوست داری؟ میگه هر چی خودت بخوای. ولی فیلمی بذار که حالمون رو خوب کنه. من قدرت انتخاب دارم از بین 100 فیلم یک فیلم رو انتخاب کنم. حال تو اینجا مسئولیت منه. زمان تو هم مسئولیت منه. بنابراین من باید دست به گزینش بزنم و باید بپذیرم مسئولیتم رو. خب این مسئولیت، این گزینش هزینه داره. من اگر بخوام فرزند اخلاقی زندگی بکنم و هنجار اخلاق رو در اولویت باید ها و نباید هام بگذارم، باید از یک سری چیزها چشم بپوشم. وقتی که چشم میپوشم، ممکنه که آبرو، حیثیت اجتماعی، مال و مکنت از من دور بشه یا کم بشه. مقام سیاسی ممکن از من گرفته بشه. اما فقط این مسئولیت سنگین برای من هزینه نداره، خیر هم داره و یک میوه نیکو به اسم تفرد، به اسم خودشکوفایی، به اسم زندگی اصیل داشتن. خب این زندگی اصیل، این تفرد، این خودشکوفایی یک جایگاهی داره، بعد در یک کالبد زمانی و مکانی اتفاق بیفته. جایگاه خودشکوفایی زندگی دنیوی است. گفتم ذهن انسان، مغز انسان فقط ادراک از موجودیت همین الان و ماده رو داره. بر همین یکی از بزرگترین ترسای انسان که این جلسه میخوام بیشتر و شاید فقط به همین موضوع بپردازم، مرگ است. چون انسان میدونه که هرچی هست فقط همین الانه، فقط همین زندگیه. هیچ چیزی از قبل از به دنیا آمدنش و بعد از به دنیا آمدنش تو ذهنش نیست مگر آموزه هایی که بهش گفتن، که در زمانهای مختلف بهش شک کرده یا ممکنه شک بکنه. بر همین یک سری از مکاتب مختلف به وجود اومد در خصوص همین ترس از مرگ، بهشت و جهنم و برزخ و زندگی پیشین، زندگی پسین، آگاهی سلول، تک تک اینها رو حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم که به چه دلیل به وجود اومد. دلیل اول، دلیل قایی این به وجود اومدن این طرز فکرها که هر تیمی، هر گروهی از افراد بسته به جغرافیا، بسته به تربیت، بسته به میل یکیش رو انتخاب میکنن به خاطر ترس از مرگ، به خاطر فرار از اینکه خب من پس چجوری جاودانه باشم. اما این زندگی که ما در حال حاضر داریم، جایگاه این خودشکوفایی، زندگی دنیایی ما زمان کوتاهیه. خب برای این زندگی کوتاه من بهتره چه کارهایی بکنم؟ یکیش اینه که وقت و انرژی خودم رو صرف رازهایی که امکان حصولش رو ندارم نکنم. رازهایی که قابل اثبات نیست و نظریه های بسیار بسیار مختلفی توش وجود داره. انرژی من رو هدر میده. به دنبال خواسته های متنوع و آرزوهای طولانی، همونطور که هم حضرت علی میگه هم حضرت مسیح میگه، دنبال آرزوهای طولانی نباشم. چون زندگی الان من رو خراب میکنه. چون من رو مجبور میکنه که مدتها حالم رو، جانم رو، وجودم رو به فروش بگذارم برای به دست آوردن یک شی، یک کالا، یک موقعیت اجتماعی، یک منصب سیاسی در یک آینده موهوم. همه ما، همه انسان‌های کره زمین برای این دو ماه که الان دو ماه اخیری که توش داریم سپری می‌کنیم، برنامه‌های مختلفی داشتن. چه ما ایرانی‌هایی که برنامه‌های سفر، برنامه‌های تفریح، دید و بازدید داشتیم، چه غیر از پارسی زبان‌ها، همه برنامه داشتن. ولی هیچ کدومش به انجام نرسید. همه ی مسافرت ها کنسل شد. همه ی برنامه ها عوض شد. چون تنها اصل پایدار جهان ناپایداریه. پس من بهتره به دنبال تنوع خواسته و آرزوهای محال طولانی یا دور بسیار طولانی نباشم. اگر الان از چیزی خوشم اومد، اگر الان گلی رو دیدم، دلاشم و بوش کنم. اگر دلی رو رنجوندم و به ذهنم رسید که کار بدی کردم، به فردا نندازم و همین الان تلفن رو بردارم و دلجویی کنم. در مرحله بعد ما به این موضوع می رسیم که بسیار خوب، در حال زندگی کردن رو همه ما زیاد شنیدیم، مخصوصا در چند سال اخیر. ولی اصلا چجوری می تونم در حال زندگی بکنم؟ یکیش اینه که به همه چیز به یک اندازه دل بسته باشم و به خاطر ناپایداری همه چیز به هیچ چیز دل بسته نباشم. این حالا رفتیم توی فضایی که باید بیشتر راجع بهش فکر بکنیم. یعنی اموال تو با اموال من برای من فرقی نکنه. یعنی زمان تو با زمان من برای من فرقی نکنه. پس من وقتی میتونم خوشی رو حرام نکنم، وقتی میتونم لذت داشته باشم، لذت واقعی توی زندگی، که راجب لذت بهتری یک پرانتز کوتاه بذارم. ببین تعریفی که از لذت شده و لذت جویی، خب مخصوصا تو زبان فارسی یک کمی انگار مذمومه، چیز جالبی نیست، به خاطر اینکه لذت های زود گذر فانی همراه با آلودگی اخلاقی لذت تلقی میشه. ولی مکتب لذت گرایی که اپیکور و حالا دوستانش ازش صحبت میکردن، بحث این بود لذتی لذته که مادام باشه، مستدام باشه، اون لذته. پس من کی میتونم از زندگی، از حال حاضرم لذت ببرم؟ وقتی که دنبال خیر باشم. و خیر برای من کی به وجود میاد؟ وقتی که تو رو صاحب خیر بکنم. خوشبختی من در گروه خوشبختی تو و در گروه خوشبختی هم است. پس در واقع وقتی من احساس خوشبختی میکنم که همه خوشبخت باشن، خب چطور میتونم در جهت خوشبختی همه انسان ها گام بردارم؟ وقتی که خودپرست نباشم، خودگزین نباشم، یا به اصطلاح روانشناسی اگویست نباشم. وقتی که همه چیز رو به یک اندازه دوست داشته باشم، من به یک عشق عام میرسم. این عشق عام یعنی کل جهان رو دوست داشتن. حالا راجب کل و جز هم یه پرانتز کوچیک، چون بعداً میخوام راجبش صحبت کنم. ببین، جز فناپذیره، همیشه جز فناپذیره. در بدن ما مثل یک مسافر یک اتوبوسی هستیم که اگه فرض بکنیم بدن ما اتوبوسی هست و روان ما داخل این اتوبوس نشسته، به این شکل این اتوبوس به مقصدی که ما براش تعیین نکردیم، زندگی، آخر مقصد، مرگ، در حرکت. این اتوبوس قطعات مختلفش خراب میشه در طول مسیر، راننده عوض میکنه، مسافر عوض میکنه، تعمیر میشه، ولی کل اتوبوس پا بر جاه. بدن ما دائما در حال تولید و تکثیر و ترمیم سلولهای ماست، ولی ما آدم هفته پیش از لحاظ جزء نیستیم. پس جزء داره تغییر میکنه، همونجوری که اخلاق ما تغییر میکنه، ولی هویت و شخصیتمون یکی میمونه. عشق به عام یعنی عشق به کل، و به قول اسپینوزا کل، تمام هستی، تمام وجود مساویه با خدا. بنابراین ما با این سیکل فکری از خدای متشخص انسانوار دور میشیم و خدایی رو میپرستیم و به خدایی باور داریم که کل هستیه، و من هم و تو هم و همه انسانها و همه موجودات هم جزئی از این کل هستند. خب، فکر میکنم تا اینجا این مبحث رو تونستم به صورت باز هم خیلی چکیده ولی از جلسه پیش شفاف‌تر کنم.
خب علیرضا، ممنونم ازت. به خود من که خیلی کمک کرد و موضوعاتی که هفته پیش مطرح کرده بودی رو برام شفاف‌تر کرد، و چه خوب که خیلی شمرده شمرده و آرام آرامم مطرحش کردی، برای اینکه ذهن من فرصت این رو داشته باشه که تحلیل بکنه و بتونم کاملا درکش بکنم و به جانم بشینه. هرچند که حالا بعدم میرم پادکست رو گوش میدم برای اینکه بهتر برام جا بیفته. بازم ما بریم فعلا یه موزیک پخش بکنیم، یکم هم شما استراحت بکنی و بعدش دوباره برمیگردیم با ادامه مباحث، که دیگه کاملا مباحث جدید مربوط به قسمت دومه. تا همینجا هم البته کلی موضوع جدید گفتیم. خب برگشتیم و من یه سری سوال و ابهام دارم که میخوام ازت بپرسم علیرضا، ولی پیش از این که بخوام مطرح بکنم چیز دیگری رو، با یک جمله جالب از خود کتاب انسان در جستجوی معنا شروع میکنم. جمله‌ای که به نظرم شایسته است که از روی کتاب بخونمش زیر سرفصل خواستن معنا. فرانکل اینطور نوشته: جستجوی انسان در پی معنا محرک اولیه در زندگی اوست. و در ادامه هم میگه که انسان فقط غرایزش نیست، رفتار و واکنشاش صرفاً به عنوان مکانیزمای دفاعیش نیست و در اون راستا توجیه نمیشه. و اومده در ادامه هم در خود کتاب نوشته که من شخصاً مایل نیستم که فقط به خاطر مکانیزمای دفاعی روانم زندگی کنم یا به خاطر شکلگیری واکنش هام بمیرم. انسان میتونه به خاطر آرمانها و ارزشهاش زندگی کنه یا حتی به خاطر اونا بمیره. خب سوالم ازت اینه که منظور از این جمله چیه؟ انسان محرک اولیه زندگیش جستجو کردن معناست، به چه مفهومه؟
ببین همین رضا، همونطوری که دفعه پیشم گفتم، انسان رو به ابعاد مختلفی تقسیم بندی کردند. یک نوع تقسیم بندی میگه که انسان فقط و فقط جسمانی و اجتماعیه، بایو سوشال. تقسیم بندی کامل تری اومد و یک بعد دیگه به انسان اضافه کرد، بایو سایکو سوشال، جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی. و در آخرین تقسیم بندی یا کامل ترین تقسیم بندی یا تقسیم بندی که تمام جزئیات انسان رو در بر میگیره، بعد معنوی رو هم و معنا رو هم بهش اضافه کرد. پس در نظر بگیر که همه انسان ها از 4 ظرف تشکیل شدند. برای تعادل داشتن باید در تمام این ظرف ها به یک اندازه، حدوداً به یک اندازه، تو فرض بکن که یک مایعی رو فرضاً آب باید بریزی تا این سینی در یک تعادل قرار بگیره. هر کدوم از این ظرف ها اگر خشک و خالی باشن، تو به یک محرومیتی میرسی. تو وقتی که خوراک و نوشاک استفاده نکنی یا بهت نرسه، توی محرومیت ویتامین و پروتئین میرسی. بدنت، جسمت ضعیف و ضعیف‌تر میشی. تو وقتی که ندونی خشم چیه، عصبانیت چیه، ترس چیه، غم چیه، چجوری باید با اینا کنار بیای، چجوری باید کنترلشون بکنی، دچار محرومیت میشی. دائما با اینا درگیری، دائما درگیر یک سری از عقده ها، یک سری از غم ها باقی میمونی. وقتی که ندونی چجوری در یک بحران فقدان با خودت کنار بیای، خب اینا بوده روانی ذهنی ماست. همینطور بوده اجتماعی، لازم به توضیح نیستش که اگر 3 ظرف دیگه هم یک مقدار مساوی توش اون مایه قرار گرفته باشه، اگر تو داره هیچ گونه روابطی نباشی، به خاطر اون ترس از انزوا و تنهایی که یکی از 4 ترس غاییه، باز هم دچار محرومیت میشی. دکتر ویکتور فرانکل اومد در بعد 4 و روی قسمت معنا و معنویت بیشتر تمرکز کرد. گفت با رسیدگی به این ظرف و سر و سامون دادن به این بعد، ما میتونیم یک سری از بیماری ها رو درمان کنیم. اسمش شد درمان وجودی. عدم معنا رو اسمش رو گذاشت خلأ وجودی، یا همون پوچی از معنا. تا اینجا حمیدرضا دارم موضوعات دفعه پیش رو از یه منظر دیگه، یا از شاید از همون منظر، یکم آرامتر و با تفسیر بیشتر راجبش صحبت میکنم. پس هنوز به مبحث جدیدمون نرسیدیم.
خب علیرضا، در ابتدای صحبتامون در این جلسه گفتی که میخوای راجب مرگ بیشتر صحبت کنی، یا حتی شاید کل پادکست رو. چرا مرگ رو انتخاب کردی؟
ببین حمیدرضا، ما ابعاد انسان رو با هم دیگه مرور کردیم. این انسان از یک سری ترس هایی رنج میبره و رنج گریز ناپذیر میبره که مرگ سردمدار این ترس هاست. بر همین من ترجیح دادم که این جلسه رو با مرگ پیش بریم. مبحث کتاب، ما رنج رو به 2 شکل داریم. یا رنج هایی که ازشون میتونیم گریز داشته باشیم و بعد برشون دنبال راه حل بگردیم، یا رنج هایی که مثل فقدان عزیز، مثل جغرافیا، مثل اون مثالی که در جلسه قبل گفتم، گریز ناپذیره و باید برشون معنا پیدا بکنیم. اگر برای اون رنج ها معنا پیدا نکنیم، اون وقت دچار خلأ وجودی یا آشفتگی میشیم. این خلأ وجودی یا آشفتگی برای ما یک سری بیماری روانی ذهنی به وجود میاره. خیلی خوب، میخوام بریم روی قسمت بیماری های روانی و ذهنی. خب حمیدرضا، از کتاب برامون بگو، در این خصوص مطالب جالبی توش هست.
کتاب سرفصل بیماری های روانی ذهنی رو با یه داستان شروع کرده. یعنی ویکتور فرانکل یه قصه ای تعریف میکنه از یکی از مراجعینش که میگه یه سیاستمدار رده بالای امریکایی یه بار میاد به وین به مطب فرانکل و 5 سال بوده که در حال روانکاوی بوده در امریکا در واشنگتن و در نهایت نتونسته بوده نتیجه بگیره و به فرانکل مراجعه کرده. مشکلش این بوده که نمیتونسته خودش رو با سیاست‌های خارجی امریکا وفق بده و به همین دلیل رنج می‌برده و احساس خوبی از کارش نداشته. در امریکا و روانکاوی که بهش مراجعه می‌کرده بهش گفته بودن که دولت امریکا و در واقع همه نهادهای قدرت نمادی از پدر آدمه و تو اون نفرتی که نسبت به پدرت به صورت ناخودآگاه داری باعث شده که نتونی از کارت لذت ببری و دچار رنج بشی و برو میونت رو با پدرت خوب بکن و اون نفرت رو در خودت از بین ببر نسبت به پدرت و کنترلش بکن، این موضوع حل میشه. اما نتیجه این شده بود که بیمار در واقع دیگه همه چیز رو به شکل سمبول میدید و در واقع اصلا از مسیر درست درمان تقریبا خارج شده بود. بنابراین فرانکل بعد از چند جلسه ظاهرا تشخیص میده که مشکل این بیمار، اصلا در واقع تشخیص میده که ایشون بیمار نیست و بهش پیشنهاد میکنه که از شغلت استعفا بکن و یه حرفه جدیدی رو پیش بگیر و اونم همین کار رو میکنه و اونطوری که فرانکل میگه بعد از چند سال باهاش تماس میگیره و متوجه میشه که بله اون آدم همون موقع این کار کرده و نتایج رضایت بخشی داشته و بدون رنج در واقع داره در حرفه جدیدش کار میکنه. پس ویکتور فرانکل معتقد بوده که هر تضادی الزاماً نشانه بیماری روانی نیست. بعضی از تضادها کاملاً طبیعی و سالمن. به این ترتیب رنج کشیدن هم همواره یه پدیده آسیب شناختی نیست. رنج کشیدن به جای اون که علامت یک بیماری روانی باشه، شاید علامت یه توفیق انسانی باشه، خصوصاً اگه باعث خلاصی از محرومیت وجودی بشه. فرانکل میگه که من شدیداً انکار میکنم که جستجوی شخص در پی معنایی برای هستیش یا حتی تردید او برای وجود معنایی برای هستیش هر کدوم از این دو مورد ناشی از بیماری باشه. محرومیت وجودی به خودی خود نه پدیده آسیب شناختیه و نه بیماریزاست. توجه انسان و حتی ناامیدی انسان نسبت به ارزشمند بودن زندگی یه نوع پریشانی وجودیه، اما به هیچ عنوان یک بیماری ذهنی نیست. شاید تعبیر واژه آخر پزشک رو وادار کنه که محرومیت وجودی بیمارش رو زیر توده‌ای از داروهای آرام بخش دفن کنه، در حالی که پزشک وظیفش اینه که بیمار رو از بین بحرانهای وجودی رشد بده و در واقع هدایت بکنه. معنا درمانی رسالت خودش رو کمک به بیمار برای پیدا کردن یه معنا در زندگیش میدونه. علاوه بر این، معنا درمانی انسان رو از معناهای پنهان دیگر زندگیش هم آگاه میکنه و این یه روند تحلیلیه. توی این محدوده معنا درمانی شباهت‌هایی به روانکاوی هم داره، اما تلاش معنا درمانی برای دوباره آگاه کردن از چیزی فعالیتش رو محدود به عناصر غریزی موجود در ناخودآگاه افراد نمیکنه، بلکه به واقعیت‌های هستی هم توجه داره. علیرضا، من تا اینجاش رو متوجه شدم، اما این واقعیت‌های هستی رو مایلم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدی برای اینکه برام جا بیفته.
ببین حمیدرضا جان، واقعیت‌های هستی زاینده همون 4 ترس اصلی من. ما با اون 4 ترس به یک سری از واقعیت‌ها میرسیم. ما تا نتونیم استرابمون رو تبدیل به ترس بکنیم، ما تا وقتی نتونیم اون دلهوره به وجود اومدن از هیچی، از خلأ رو تبدیل به ترس بکنیم و نتونیم ترس هامون رو بشناسیم، بنابراین نمیتونیم چرایی تحمل یک سری از رنج ها رو کشف کنیم.
در قسمت پویایی معنوی ویکتور فرانکل میگه که جسارت میکنم و میگم که در دنیا هیچ چیزی موثرتر از دونستن اینکه زندگی معنایی داره نمیتونه برای جون به در بردن از سخت در این شرایط به شخص کمک بکنه. در این گفته نیچه خرد بسیاری نهفته است. کسی که برای زندگی کردن چرایی داره، از عهده هر چطوری هم برخواهد اومد. من در این گفته حکمتی میبینم که از هر روان درمانی بهتر درمان میکنه.
بسیار خوب، بخش دوم تازه از اینجا شروع میشه. مرگ، اولین ترس و بزرگترین ترس. موضوعی که باعث بسیاری از تغییر و تحولات ماست در زیست و زندگیمون. انسان به عنوان تنها داننده میرایی خودش استراب داره از مردن، چون با یک تعارض مواجهه. از طرفی میل به جاودانگی، از طرفی آگاهی از مرگ یا همون مرگ آگاهی. روشنفکر فرانسوی فرانسوا دولا میگه مرگ مثل خورشیدی میمونه که هیچ کس نمیتونه به اون مستقیم نگاه کنه. رواقیون یا همون اپیکوریان میگه که وقتی من هستم پس مرگ نیست، وقتی مرگ هست من نیستم، پس ترس و نگرانی رو اینجا انکار میکنه از مرگ. انسان در طول زندگیش با سه طریق متداول برای جاودانگی تلاش میکنه. اولی تولید مثله. یکی از دلایلی که انسان بچه دار میشه ترس از مرگه، چون دوست داره که جاودانه باشه. ببین بحثی که دارم میکنم موضوع ناخودآگاهه، یعنی شاید اگر من روی موضوعی تاکید میکنم یا میگم تنها و ممکنه که تو ذهن خیلی این شک و شبهه به وجود بیاد، به خاطر اینکه ما خیلی از موضوعات ناخودآگاه خودمون رو اصلا نمیشناسیم. توی پرانتز بهت بگم با مردم مختلف راجع به ترس از مرگ مصاحبه کرده بودن، 70% مردم میگفتن نه ما از مرگ نمیترسیم. 70% مردم اصلا از ناخودآگاه خودشون خبر ندارن. شاید من به این جمله فکر نکرده باشم که من از مرگ میترسم، به خاطر این کار رو این کار رو انجام میدم. در حقیقت ناخودآگاه من داره من رو سوق میده به سمت یک سری از رفتار. خیلی خوب، پس تولید مثل میکنه به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که میخواد جاودانه باشه. و جالبه اونایی هم که بچه دار نمیشن یکی از دلایل محکمشون اینه که ترس از دیدن بزرگ شدن فرزندشون که مساویه با پیری خودشونه برشون اتفاق میفته، بنابراین بچه دار نمیشن. دوم، اعتقاد پیدا کردن به دینهای مختلف و زندگی پس از مرگ. تناسخ، چرخه زندگی، اینجا همه مکاتب وارد عمل میشن. چرا ما در تمام مکاتب فکری، فلسفی، مذهبی این رو داریم که میخواد انسان رو بگه تو بعد از مرگ تمام نمیشی. بعضی به روح اعتقاد دارن، بعضی ها به برزخ، بعضی ها معتقدن که انسان بعد از مرگش یک راست وارد بهشت و جهنم میشه، بعضی ها میگن نه، یک تایم طولانی تا قیامت باید صبر بکنه در برزخ و بعد بره وارد بهشت یا جهنم بشه. بعضی ها میگن انسان تشکیل شده از یک سری سلول هوشمند، یک سری سلول شعورمند و تو خودت انتخاب کردی که پدر و مادرت کی باشن، تو خودت جنسیتت رو انتخاب میکنی، تو خودت اینی که الان هستی رو انتخاب کردی. یک سری از مکاتب فکری به این موضوع اعتقاد داره. یکی دیگه میگه که نه، تو میلیون ها میلیارد ها بار قرار زندگی بکنی در شکل های مختلف تا به خرد و آگاهی برسی. و سومی، خلق آثار هنری، ادبی، اختراع، به خاطر اینکه انسان میل به جاودانگی داره. ویکتور فرانکل معتقده که اضطراب غیر آسیب زننده یا همون ترس یا همون تنش در حد معقول برای بهتر زندگی کردن کاملا لازمه. در ضمن آگاهی از مرگ یا همون مرگ آگاهی یک سری موهبت برای ما به همراه داره. اما جالب اینو برات بگم، در گذشته که علم پزشکی به این حد پیشرفت نکرده بود، مردم دوست داشتن، انسان‌ها دوست داشتن که از زمان مرگ خودشون اطلاع داشته باشن. و از اینکه نمیدونستن این بیماری که بهش مبتلا هستن تا چند وقت دیگه ممکنه که جونشون رو بگیره دائما در رنج بودن. زندگی چرخیده و امروزه انسان‌ها به خاطر پیشرفت علم پزشکی اطلاع دارند که تا کی زندن به خاطر یک سری از بیماری‌ها. مثلا هر کدوم از سرطان‌های مختلف یک تایم مشخصی، یک بازه زمانی مشخصی داره. ولی از این موضوع در رنجن. قبلن میخواستن بفهمن که کی میمیرن، ولی الان میدونن ولی دوست ندارن که بدونن. برای همین خیلی از دکتر، از آزمایش، از آزمایشگاه پرهیز میکنن و همینطور از ماسک، از قرنطینه. چرا؟ به خاطر اینکه مهمترین مکانیزم دفاعی مرگ انکار. پس انکار یکی از مهمترین مکانیزم‌های دفاعی در برابر این آگاهیه. در حد سالم انکار خوبه، چون همیشه ترمز زندگی ما نیست. ما قراره زندگی بکنیم، هر لحظه نباید با مرگ زندگی بکنیم. البته هستند کسانی که حالا اشاره میکنم هر لحظه با مرگ زندگی میکنن، ولی قفل میکنه زندگی انسان رو. آگاهی در حد معقول و فراموشی مرگ آگاهی باعث جرم و جنایت میشه. به قول یالوم، تلاش برای به دست آوردن معنای زندگی با پذیرش قطعی مرگ به وجود میاد. انسان ها چهار گونه با مرگ مواجه میشن. در مرحله اول همه انسان ها مرگ آگاهند، یعنی میدونن که زندگیشون هر روز داره به نابودی نزدیک و نزدیکتر میشه. پس مرگ آگاهی یک اتفاق جهان شموله. همه انسان ها در مرحله مرگ آگاهی هستند، ولی سه تیپ دیگه رو بعضیا دارن، بعضیا ندارن. مرگ اندیشی یک اشتغال عاطفی، احساسی، هیجانی به مرگ و نه یک اشتغال عقیدتی و معرفتی. همه انسان ها مرگ آگاه هستند، اما یه تعداد کمی از ما انسان ها با احساسات و عواطف و هیجانات مرگ نزدیک و همسویی در هر لحظه. حالا این اشتغال عاطفی احساسی یک بعد منفی داره، یک بعد مثبت. در بعد مثبتش، وقتی که تو اشتغال به شدت مثبت عاطفی داشته باشی به مرگ، میل به خودکشید میره بالا. خیلی جالبه. و از اون طرف وقتی که اشتغال احساسی عاطفی بسیار منفی داشته باشی نسبت به مرگ، بسیار محافظه‌کار، ترسو و وحشت زده میشی. چون به قول فروید، انسان همونطوری که یک غریزه داره، غریزه بسیار بسیار محکم داره به اسم غریزه زندگی یا لیبیدو، از اون طرف یک غریزه میل به مرگ داره. پرخاش کردن یکی از شاخصه های، یکی از مصادیق میل به مرگ. بد رانندگی کردن، اعتیاد و و و و ما به خاطر میل به مرگ، یعنی ما با دو تا غریزه بسیار محکم زندگی میکنیم. از طرفی به شدت میل به زندگی و جاودانگی داریم، از اون طرف دوست داریم که بمیریم. پس ممکنه عواطف، احساسات و هیجانات ما از نوع ترس، اشتیاق، امید یا انکار باشه که انکارش بسیار بسیار زیاده. مولانا انسان رو تشبیه میکنه به مرغی مرگندیش. ببین حمید رضا، ما میتونیم مرگ رو به عنوان دو واقعیت تقسیم بکنیم. یکی واقعیت عینی یا وابسته به جسم و شی، خب که بهش میگیم مرگ ابجکتیو، و یکی دیگه مرگی که در ذهن ما حاصل از نوع تفکر ماست اتفاق میفته، که با خودش میتونه آگاهی، اندیشه، هراس و همراه داشته باشه. برای همین ما یک مرگ آگاهی داریم که اطلاع از نابودی زندگیه. یکی دیگه مرگ اندیشی داریم که آغاز مرگ اندیشی در حقیقت نجات دهندگی زندگی رو برای ما به همراه داره. وقتی که من دانا باشم بر این که من میرا هستم، میمیرم، بنابراین آدم مشفقتری میشم، بنابراین آدمی میشم که آرزوهای طولانی برای خودم به وجود نمیارم، یا خیر لحظات کنونم رو به خاطر به دست آوردن یک آمال آرزویی در آینده، آینده دور موهوم، اینقدر تباه نمی کنم. دیگه ما مرگ هراسی داریم در قسمت سوم، یعنی یک ترسی از پایان رسیدن زندگی که در افراد مختلف با هم دیگه فرق می کنه. و در چهارمین قسمت در مرگ سابجکتیو، پس ما یک مرگ ابجکتیو داریم، یک مرگ سابجکتیو داریم. مرگ ابجکتیو همون بیجان شدن جسمه و مرگ سابجکتیو در ذهن اتفاق میفته. مرگ آگاهی، مرگ اندیشی، مرگ هراسی و در قسمت چهارم مرگ پویایی. نوع مرگ پویایی شخصی رو در بر میگیره که آگاهانه تمام زندگی خودش رو وقف مقدمه چینی میکنه برای مردن. زندگی رو اصلاً پله میدونه برای مردن. خب، در کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است، دانیل کلاک و ریموند مارتین، دو فیلسوف کرواتی امریکایی در فلسفه ذهن، معتقدن که روزی موجودات زنده در حقیقت دست مرگ. مرگ به خاک قضا میده و زندگی از طریق مرگ که استمرار پیدا میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که راجع به مرگ مطرح شده پدیده های فراشناختی مثل خاطرات زندگی های گذشته، مثل توهم دیدار با گذشته ها، مثل تجربه مردن و بازگشتن. نقاط مشترک هر سه پدیده ای که ازش صحبت کردم غیر معمول رخ دادنشون هست. یک توهم دیداری، یک امید به اینکه کسی پس از مرگ هنوز زنده است. دانشمندان نوروساینس در پدیده‌های فراشناختی هنوز به یک اجماع کلی نرسیدن حمیدرضا، اما اکثراً پدیده‌های فراشناختی رو علم قبول نمی‌کنه. اون رو حاصل یک رفتار پیچیده، بسیار بسیار پیچیده مغز، یک سری فعل و انفعالات شیمیایی و الکتریکی در مغز می‌دونه. این دانشمندان میگن میل به خودفریبی به خاطر شدت ترس و میل به کاهش اضطرابه که برای ما یک سری از تصاویر رو در ذهنمون به وجود میاره. اما اگه فرضاً قبول بکنیم که این ادراکات فراحسی واقعاً وجود داشته باشند، باز هم ما از سازوکارشون هیچ اطلاعی نداریم. پس پدیده‌های فراشناختی در اتفاق معرفت شناسی من نسبت به مرگ خیلی چیزه قلدر و قدری به من نمیده. اما اگر بدونم این موضوعی که میخوام بگم این کاملا علمیه، اما اگر بدونم که عناصر سازنده من و تو دائما در حال مردن و جایگزین شدنه و زندگی معمولی ما در هر روز یک حیات پس از مرگ رو و مرگ پس از حیات رو داره تجربه میکنه، اون وقت متوجه میشم که مرگ چیزی فاصله‌ای با خود زندگی من نداره. پس ما حیات پس از مرگ رو قطعا داریم، اما جایی که اصلا انتظارش رو نداریم. ویلدوران در کتاب بسیار بسیار خوب لذات فلسفه حمیدرضا میگه پیری حالتی از جسمه که در حقیقت بخش زنده هر سلول یا پروتوپلاسم به آخر حیات خودش میرسه. تسلل شرائین به وجود میاد، کندی فکر و تمام. پس پیری یک بدن بستگی به شرائین و جوانیش بستگی به جوانی افکارش داره. ویلدورانت میگه مرگ ما به خاطر زندگیه، اما نه فقط زندگی خودم که ممکنه باشه یا نباشه. ما میمیریم تا حیات، تا یک کل زنده بمونه، جوان و نیرومند، و اون کل تمام جزئیاتش مدام در حال مردن و زنده شدن هستند. پس ذات اجزا مردنه، ولی کل، دوباره میگم، مردنی نیست. یادم حمیدرضا یه قصه ای راجب داستان پرواز و یکی از کشفای جالبت رو داشتی چند روز پیش برام تعریف میکردی. اون داستان پرواز من رو یاد همین طبیعت و کل میندازه.
آره، اون داستان پروازی که برات تعریف کردم اتفاقا واقعا به نظرم داستان جالبی بود. جزء کشفیات دوران قرنطینه بود برام. 3000 سال پیش یه مردی به ذهنش رسید که انسان میتونه پرواز بکنه. بالی درست کرد و پسرش ایکاروس این بالو به خودش بست و سعی کرد پرواز کنه، ولی تجربه موفقی نبود و افتاد توی دریا. 30 نسل گذشت و رسیدیم به دوران داوینچی. داوینچی اومد به تفصیل توی طراحیاش راجع به رویای دور و دراز پرواز کردن انسان طراحی کرد و کار کرد. حتی زیر یکی از طراحیاش جایگاهی که باید بال رو بدن انسان قرار بگیره رو ذکر کرد که باید اینجا باشه برای اینکه امکان پذیر بشه. اما در نهایت باز همین اتفاق نیفتاد و انسان نتونست پرواز بکنه، نه با اون بالهای 3000 سال پیش، نه با بالهایی که داوینچی طراحی کرده بود. و دیگه مردم تقریبا به این نتیجه رسیده بودن که انسان برای پرواز کردن ساخته نشده و خدا نمیخواد که انسان پرواز بکنه، وگرنه خودش یه کاری میکرد که بتونه. اما تکنولوژی پیشرفت کرد، علم پیشرفت کرد و در نهایت الان دیگه یه چیز خیلی متداولیه که آدما به شیوه های مختلفی پرواز میکنن. بنابراین به نظر من رسید که طبیعت به کار خودش ادامه میده، همچنان که در مورد این داستانی که گفتم طبیعت به کار خودش ادامه داد. ما یک بازه 3000 و اندی ساله رو تجربه کردیم در طبیعت برای اینکه انسان بتونه از رویای پرواز به خود پرواز برسه و در نهایت رسید. و من به نظرم رسید که اصلا این بازه های 3000 ساله و 10000 ساله برای طبیعت رقم و عددی به حساب نمیاد و طبیعت کار خودش رو میکنه.
پس انسان با عمر کوتاهش 60-70-80 سال تلاش میکنه از یک حیوانیت به یک انسانیت برسه، از یک بی تجربگی به یک پر تجربگی برسه. اما در هر صورت چیزی که پیروزه مرگه. ولی واقعا اهمیتی نداره. وقتی که من در همین بازه زمانی بتونم کیفیت حیات زنده ها رو ارتقا بدم. حالا میخوام راجع به یه فلسفه دیگه صحبت بکنم. فلسفه‌ای که کلن روح رو انکار میکنه. در این فلسفه مثال میزنه از زشتی و زیبایی. میگه یک انسان زیبا، یک موجود زیبا یا یک موجود زشت در حقیقت معلوله. زیبایی و زشتی یک کیفیته، یک چیز نیست. تو نمیتونی بری زیبایی رو بخری. زیبایی یک تناسبه. زیبایی یک کیفیت. خصیصه های یک فرد یک جوری چیده شده که ما اون رو زیبا یا زشت قلمداد میکنیم. چیزی و هویتی به اسم زیبایی که یکی رو زیبا کنه و دیگری رو زشت بکنه در کار نیست. همینطور انسان هم چیزی به اسم روح این مکتب میگه نداره. ماهیت کارهای انسان به شکلیه که ما اون رو فعالیت ذهنی یا روحی اسم میگذاریم. پس تمام زندگی فراتر از قبر اصلا وجود نداره. در این مکتب زندگی پس از قبر کلن منتفی میشه. اما فارغ از این که اصلا روح وجود داشته باشه یا نداشته باشه، مرگندیشی یک تأثیر بهادار به زندگی انسان میده. کریستوفر همیلتون فیلسوف دین انگلیسی بوده، معتقده که احساس شفقت نسبت به خودم و دیگری وقتی به وجود میاد که من زندگی رو بسیار خشن و دشوار و دشمن ببینم. یعنی وقتی که من تجربه مرگ رو احساس بکنم، وقتی که من با مرگ زندگی بکنم، یعنی وقتی که من مرگ اندیشه کنم، نسبت به خودم و دیگری شفقت بیشتری دارم. و اما تامس نیگل فیلسوف امریکایی ذهن، اخلاق، معرفت شناسی، که چند تا از کتاب‌هاشو نشر نگاه معاصر چاپ کرده، معتقده که ارزش زندگی و محتوای اون متوجه بقای اندام نیست. یعنی اگر همه اندام تو زنده باشه ولی قسمتی از بدن تو، مخصوصا مغزت، کار نکنه، باز هم ارزش و هویت زنده بودن رو بهت نمیده، مثل وقتی که انسان در کما میره. پس ارزش زندگی مثل خیلی از خیرهای دیگه میتونه ضرب در زمان بشه. زمان بیشتر بهتر از زمان کمتره. حالا چرا تامس نیگل میگه زندگی بیشتر یعنی خیر بیشتر؟ چون تو در طولانی مدت میتونی تجربه بهتر، تغییر بیشتری رو از آن خودت بکنی. برای همینه که ما تو ضرب المثل هامون یا توی صحبت هامون یا توی دعاهایی که برای هم میکنیم آرزوی عمر دراز برای هم دیگه داریم. عمر دراز به معنی همون خیر طولانی تر. این چیزیه که مثلا میتونیم بگیم باخ بیشتر از شوبرت از اون برخوردار بود، چون عمر طولانی تری کرد. ولی نمیتونیم بگیم کسی که زودتر جانش رو از دست داده شر بیشتری نصیبش شده. یعنی نمیتونیم بگیم شکسپیر که پیش از پروست از دنیا رفت شر بیشتری رو با خودش الان داره حمل میکنه. منظور طول مدت زندگی هر فرده که باعث خیر بیشتر میتونه باشه.
خب علیرضا، یعنی با این اوصاف همه گفتن که مرگ فقط شره؟
نه، سوال خیلی خوبی پرسیدی. سه سنخ مسئله وجود داره که شر بودن مطلق مرگ رو رد میکنه. اولی شک و شبهه است درباره اینکه مگه میشه چیزی برای انسان کاملا بد باشه بدون اینکه همیشه براش ناخوشایند باشه. انسان همیشه میدونه که میمیره ولی همیشه تو حالت ناخوش و ناراحت نیست. یعنی مگه ممکنه شری وجود داشته باشه یا شروری وجود داشته باشه که فقط محرومیت و فقدان خیرات رو و خیر مستدام رو باعث بشه و به فردی که از اون محرومیت به شر ازش در عذابه آسیبی نزنه؟ موضوع دومی که دائم بودن شر مرگ رو منتفی میکنه، میگه چطور میشه بدبختی مفروض مثل مرگ رو به یک فاعل نسبت داد؟ وقتی که من وجود دارم پس هنوز نمردم، و وقتی که مردم که دیگه مرگی وجود نداره، پس مرگ اصلا الان وجود نداره برای من. فاعل اگر مرگ با من نیست، وقتی که منم بمیرم دیگه من نیستم، پس فاعل اینجا نیست. مسئله سوم، یک عدم تقارن در پذیرش و عدم پذیرش زندگی قبل و بعد. برای اون دسته از آدمایی که اعتقاد دارن ما قبل از به دنیا اومدن داشتیم زندگی میکردیم، خب چطور ما زندگی قبل از به دنیا اومدنمون رو شر نمیبینیم؟ زنده بودیم، وجود داشتیم، پا بر عرصه حیات گذاشتیم و میمیریم. دوباره ممکنه زنده باشیم، دوباره ممکنه حیات داشته باشیم. پس اگر زندگی قبل از تولد رو متصور باشیم و بگیم خوب بوده، چطور میتونیم بگیم که زندگی بعد از مرگ میتونه شر یا بد باشه؟
خب ببین، من برام یه سوالی پیش میاد. این که ما اگر از شر با خبر نباشیم باز هم با این اوصاف مرگ چیز بدیه؟
برای یه مثال میزنم. فرض بکن که دوستی داری و در غیابت، بدون اینکه تو اطلاع داشته باشی، پشت سرت داره توطئه میچینه. تو رو توی اذهان دوستات داره تخریب میکنه. تو از این موضوع اطلاعی نداری. اون داره خیانت میکنه به تو. آیا شر نیست یا هست؟ پس شره، چه بدونیم چه ندونیم. ولی ندونستنش با دونستنش برای ما فرق میکنه. زندگی ما رو با چیزهای آشنا میکنه که مرگ ما رو از اونها محروم میکنه. چه 20 ساله از دنیا بریم، چه 200 ساله. پس مرگ میشه گفت یه مهر ابطال ناگهانی میزنه به همه چیزهایی که برای ما ممکنه توی زندگی به وجود بیاد، و این خیلی وحشتناکه. چه در خودآگاهمون آگاه باشیم ازش و چه توی ناخودآگاهمون بی خبر باشیم. در فلسفه وجودی راجع به مرگ صحبت از این میشه ما از بدو تولد در حال مردنیم. پس نفس مرگ انسان رو نابود میکنه، اما اندیشیدن به مرگ انسان رو احیا میکنه. انسان رو نجات میده. سنکا یک نویسنده و دولت مرد رومی بوده. یه جمله جالب داره، میگه فقط وقتی کسی از طعم واقعی زندگی لذت میبره مشتاق و آماده است برای اینکه از اون دست بکشه. هایدگر رو حتما میشناسی، فیلسوف معاصر فلسفه غرب. میگه توی دنیا فقط دو وجه اساسی برای هستی وجود داره. یکی این که ما هستی رو فراموش کنیم، مرتبه فراموشی هستی، و دیگری مرتبه اندیشیدن به هستی. در حالت معمول انسان در مرتبه اول یعنی فراموشی هستی داره زندگی میکنه، روزمرگی میکنه، یک زندگی غیر اصیل و ناموثقی داره. در این مرحله یعنی فراموشی هستی، انسان نمیدونه خودش سازنده زندگی خودشه، افت و خیز میکنه، آرامش میگیره، پرهیز میکنه از هر گونه مسئولیت وقتی که در فراموشی هستی. اما وقتی که وارد مرحله دو میشه، یعنی مرحله اندیشیدن به هستی، در این مرحله کاملا خودآگاه میشه، ناخودآگاه به سطح خودآگاه اومده، میفهمی که خودش گزینش کننده و برگزیده کننده است و با آزادی و پوچی مطلق روبرو میشه. در مقابل این مواجهه بسیار مضطرب و نگران. اما باید بدونیم همین رضا، این مرحله با یک تفکر ساده، تحمل کردن یا دندان ساییدن روی همدیگه به وجود نمیاد. تجربیات تکان دهنده‌ای لازمه تا انسان به این آگاهی برسه. باید فرد از درون تکون بخوره و به مرحله اندیشیدن به هستی برسه. پس از یک تنش، پس از ترس، ترس از آگاه شدن از مرگ، چون که محدودیت در امکان بهره برداری از لذتی که به اون لذت یک ارزش میده. وقتی که توجهمون رو به مخاطرات مرگ از دست میدیم، وقتی که مرگ رو سرکوب میکنیم، وقتی که مرگ رو و مرگ اندیشی رو انکار میکنیم، مواجه میشیم با یک زندگی فقر زده، رنگ باخته. به قول فروید، چیزی سطحی و توخالی. مثال میزنم برات از کتاب جنگ و صلح تولستوی که یک تحول بنیادی برای شخصیت اول به وجود میاد. قهرمان داستان توسط سربازه ناپلئون دستگیر میشه، در صف اعدام قرار میگیره و در صف اعدام نفر ششمه. پنج نفر جلوی اون رو اعدام میکنن، ولی وقتی که نوبت به اعدام این شخص میرسه، اعدامش رو به تعویق میندازه. 300 صفحه بعد از این اتفاق در رمان وجود داره. 300 صفحه بقیه رمان از یک زندگی پر از معنا، پر از شور و هدفمند نجات از این اعدام داره صحبت میکنه. این شخص با تمام وجود با بقیه انسانها ارتباط برقرار میکنه، مشتاقانه از طبیعت اطرافش آگاه میشه و میره به دنبال اینکه زندگیش رو معنادار بکنه. داستان مرگ ایوان ایلیچ هم همین شکله. توی این مرحله انسان به یک ارزیابی دوباره از اولویت‌هاش میرسه. مهربان‌تر بودن و انسان‌گراتر شدن رو دوست داره که تجربه کنه. تغییرات فرد وقتی که به یک مرگ‌اندیشی میرسه توی این مرحله اتفاق میفته.
یعنی دیگه در واقع مسائل ناچیز و کم اهمیت میبینه.
دقیقاً همینطوره. یه احساس رهایی میکنه. دیگه میتونه کاری که دوست نداشت رو با خیال راحت انجام نده. یه درکی از زمان حال براش به وجود میاد، یه قدردانی پر از شور از واقعیت‌های زندگی براش به وجود میاد. صدای بارون رو میشنوی، این بارون برای کسی که رفته و اومده، این بارون برای کسی که مرگ رو احساس میکنه که هر لحظه ممکنه که مردنی باشه، از این بارون بسیار بسیار لذت میبره. ولی خیلی از ما آدما فصل میاد و میره و بهش بی‌توجهی. یه ارتباط عمیق پیدا میکنه با عزیزان خودش، خیلی بیشتر از قبل. ترسای بین فردیش کمتر میشه، نگرانیش از طرد شدن بسیار بسیار میاد پایین. کلن خودش رو از منظر دیگران نگاه نمیکنه و قضاوت نمیکنه.
علیرضا، چندین بار راجع به ترس و اضطراب از مرگ صحبت کردی. یه پوچی، اون پوچی واقعا چیه؟ چرا من واقعا از مرگ میترسم؟
به چند دلیل. یکیش اینه که مرگ من باعث میشه که دوستان من، عزیزان من، آشنایان من دچار اندوه بشن. من از این میترسم. که اطرافیانم رو دچار اندوه کنم. یکی دیگه اینه که همه نقشه های من، برنامه های من تموم میشه و من کلی آرزو دارم. یکی دیگه از دلایلش اینه که من نمیدونم روندی که من رو به سمت مرگ میبره چقدر دردناکه. من از اون لحظه، از اون زمان احتضار قبل از مرگ واهمه دارم. یکی دیگه از دلایلش اینه که من از اینکه نتونم خیری رو باز هم تجربه کنم میترسم. دیگه نمیتونم از افراد تحت تکفل خودم حمایت کنم. نمیدونم چه بلایی سرشون میاد. یکی دیگه این که اگه دنیای بعد از مرگ وجود داشته باشه چه اتفاقی قراره برام بیفته؟ و آخر از همه من جسممو دوست دارم. بعد از مردنم جسمم چی میشه؟ چه بلایی سر جسمم میاد؟ اینا انواع استراب مرگ بود که برات گفتم.
خب پس صبر کن بذار ببینم که من درست متوجه شدم. اضطراب و دلهوره ناشی از مرگ در واقع بر سه قسمه. یکی این که اتفاقی که بعدش برامون میفته و نمیدونیم که چیه و برامون چون نمیدونیم اضطراب آوره. دیگر این که خود رویداد مرگ، خود روند از دست دادن جونمون. و سومی هم اینه که ما دیگه زنده نیستیم و این دیگه زنده نبودن هم برامون ترس آور و اضطراب آوره و در واقع ما نیست میشیم و این از دست دادن خودمون برای خودمون خیلی ناراحت کننده و ناگواره.
دقیقا درست متوجه شدی. تقسیم بندی های من به همین سه قسم، تقسیم درشت‌تر و بزرگتر هم میشه بهش نگاه کرد. فروید میگه اضطراب واکنشی به یک درماندگی که انگار خطری در کمین منه. من همیشه انگار انتظار یک خطر رو میکشم. خب پس وقتی که من مرگ رو هیچی بدونم، هیچ برای من مساویه با اضطراب. و اگر چیزی جایگزین مرگ کنم، اگر معنایی به این مرگ بدم، اضطراب من تبدیل میشه به ترس و ترس در حیطه عقل انسانه. برای همین فرانکل میگه باید به رنج گریز ناپذیر یک معنا بدیم تا از اضطراب به ترس برسیم و از ترس به راهکار. اما این اضطراب خیلی زیرکانه رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی دائما شکل عوض میکنه. برای همینه با خیلی حرف میزنیم یا شاید خودمون دائما این فکر رو نکنیم که مسبب بسیاری از واکنش های ما ترس از مرگه. دائما مکانیزم های دفاعی در مقابل با مرگ توسط ناخودآگاه ما شکل عوض میکنه. اصطلاحا والایش میشه. مگر یک تکون شدید مثل اون داستانهایی که با هم دیگه مرور کردیم باعث بشه که ماهیت اضطراب مرگ خودشو نشون بده، وگرنه در لایه‌های عمیق فرو میره و تلاش یک درمانگر باهوش رو میطلبه که بفهمه کدومی که از واکنش‌های ما مسبب اصلیش دلهوره از مرگ، وگرنه میتونه تبدیل بشه به کمتر شدن اعتماد به نفس، ترس از طرد، تحقیر، نیاز به توجه شدید. یه بار دیگه میگم اکثر انسانهایی که وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ما با مرگ هیچ مشکلی نداریم بر اساس تفکر خودآگاهانه این حرف رو میزنن و خبری از وحشتی که تو ناخودآگاهشون لونه کرده ندارن. داستان یک خانم 30 ساله استاد دانشگاه رو میخوندم که تو بحبوحه شدید طلاق گرفتار شده بود. این زن در چند سال اول زندگیش زندگی خوبی نداشت و بعد از حدوداً 3 سال از همسرش جدا شده بود و جدا زندگی میکرد، اما طلاق نگرفته بود. این زن با فرد دیگه‌ای وارد ارتباط شده بود، اما حاضر به طلاق نمیشد. همیشه هر وقت در جلسه درمان راجع به طلاق صحبت میشد، زیر گریه میزد. درمانگر باهوشش یک سری کشف‌هایی درباره اون کرد. یکیش این بود که این خانم دوست داشت شوهر سابقش همیشه دوستش داشته باشه، حتی اگر خودش الان دیگه اون مرد رو دوست نداشته باشه. چون به قول خودش، این حرف اون خانمه، همه دوست دارن که در یادها زنده باشن. پس فراموشی خودش رو مرگ خودش فرض می کرد و برای همین استراب می گرفت و به گریه های شدید رو می آورد. کشف دوم، بیمار خیلی از تجربه های خودش رو با شوهرش تجربه کرده بود. بنابراین از دست دادن شوهر براش به منزله از دست دادن کل گذشتش بود. برای همین هیچ وقت عادت نداشت که چیزی رو تمام کنه. هیچ وقت یک کتاب رو کامل نمی کرد. هیچ وقت وقتی که میخواست به کارهای خونه برسه، کل خونه رو به یک اندازه بهش نمی رسید. چون میترسید که تمام بشه. چون از تمام شدن وحشت داشت. و کشف سوم. کشف سوم جالبی که درمانگر برای این زن کرده بود این بود که این خانم همیشه توی زندگیش مسیر موفقیت رو بدون شکست طی کرده بود. بنابراین فکر میکرد که اگر توی ازدواج شکست بخوره خودش پیش خودش میشکنه. بنابراین طلاق رو یک تهدید میدید برای حس استثنایی بودن خودش. اینجا بود که مکانیزم دفاعی انکار کننده مرگش میمد بالا. طلاق برای او به منزله تمام شدن و تمام شدن برای او به منزله مرگ بود. بعد از چندین جلسه تراپی درمانگرش تونست بهش بفهمونه که این ترس از مرگ که مانع از جدایی تو میشه و نمیذاره که زندگیت رو به کام بگذرونی.
خب علیرضا جان، ممنونم ازت بابت وقتی که گذاشتی. فکر میکنم که تا همینجا هم مطالب بسیار زیاد و قابل تأملی مطرح شد که تصور من اینه که بهتره یه مقداری به من و مخاطبامون زمان بدی که راجبش فکر کنیم، یه چند باری این اپیزودو گوش بدیم و در اپیزود بعدی مثل همین جلسه که در ابتدا ازت یه سری سوال پرسیدم و کامنت های دوستانمون رو هم بازتاب دادم بهت، در جلسه بعدی هم از این موارد خواهیم داشت. من یه جمع‌بندی خیلی دو جمله‌ای بکنم این قسمت رو که جزء قسمت‌های طولانی هم هست. این که ما توی این قسمت راجع به مرگ و مرگ اندیشی به کل صحبت کردیم و درباره این که ترس از مرگ تقریبا میشه گفت مهمترین ترس انسانه در همه انسان‌ها، حالا چه باهاش آشنا شده باشیم چه باهاش آشنا نباشیم، و اگر بتونیم به این ترس معنا بدیم میتونیم که خیلی بهتر و راحت تر زندگی بکنیم.
خب حمید رضایی عزیزم، فکر میکنم تا همینجا برای این قسمت کافی باشه، هرچند که من در باره مرگ بیش از این مطلب و صحبت دارم.
فکر میکنم که دیگه باید پایان این قسمت رو اعلام بکنم، ولی پیش از این که این کار بکنم ازت میخوام که اگه حرفی و سخنی یا چیز جاموندهی داری با من و مخاطبای پادکستمون در میون بذاری.
خسته نباشی همین رضایی عزیزم، امیدوارم که زندگی با معنایی داشته باشی.
خب از شما هم متشکرم که تا این لحظه شنونده این پادکست بودید. قسمت 19 پادکست انسان در جستجوی معنا هم اینجا به اتمام رسید. ضمناً یه خبر جالب میخوام بهتون بدم که حالا اطلاعات تکمیلیشو توی اینستاگرام خودم، اینستاگرام رادیو 34 و کانال تلگرام انسان در جستجوی معنا میذارم و ایزن کانال رادیو 34. من و علیرضا، یعنی در همکاری پادکست انسان در جستجوی معنا و رادیو 34، یک کارگاه گویندگی و فن بیان احتمالاً به زودی برگزار خواهیم کرد. اطلاعات اینستاگرام و تلگرامم و پای همین پادکست توی کست باکس و تلگرام و جاهای دیگه میذارم برای اینکه از اونجا بتونید اخبار این موضوع رو دنبال کنید. احتمالاً خیلی هم زود خواهد بود. مخلصم، فعلا خداحافظ.